با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران و فعالان فنی تلویزیون. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگه از نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم، هفته ایست که خب در تمام این هفته ها ما در جریان جنگی هستیم که حکومت با مردم داره، جنگی است که دیگه تقریبا داره جنگ روزانه میشه. حاکمیت برای به عقب نشوندن مردم، به عدم پاسخگویی به خواستهای مردم در این شرایط بسیار سخت، برنامه ریزی بسیار گسترده کرده. حاکمیت به این نتیجه قطعی رسیده و بخصوص این سیاستی است که از سوی رهبر رژیم به دستگاه هسته سفت قدرت، دستگاه ولایت پیش برده میشه، بینه که هر گام عقب نشینی را هم تو هم مقدمه ای میدونه برای نابودی خودش. به این لحاظ این سیاست درگیری حاد و هر روزه با مردم رو در پیش گرفته. خب مردم هم از اون بر ما شاهدون هستیم که با مقاومت سنگین خودشون تو عرصه‌های مختلف دارن نشون میدن که از خواستهایی که در جنبش زینا مطرح کردن، یعنی اون سه شعار کلیدی زن، زندگی، آزادی، نمیخوان عقب نشینی کنن و تلاش دارن که به خواستاشون برسن. اگر بخوایم ببینیم که در این هفته چه وضعیتی داشتیم، میشه یک تقسیم بندی کرد. کلن سیاست حکومت اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی و دستگاه ولایت روی سه تا پایه استوار شده برای مقاومت خودش در مقابل مردم. پایه اولش سرکوب جنبش مردمی هست، پایه دومش فعال نگه داشتن و راضی نگه داشتن نیروهای درون حکومت یا پایه حکومتی هست با ما نیروی سرکوب یا نیروی متحد خودش، چون جمهوری اسلامی یک جمهوری فاشیستی هست و روی پایه های سازمان یافته خودش خیلی تاکید داره برای به عنوان یک دولت ایدئولوژیک. و محور سوم کاهش درگیری ها در جبهه سیاست خارجی و آرام کردن اون جبهه برای اینکه بتونه تمرکز کاملی داشته باشه بر روی اون سیاست داخلی سرکوبگرانش. وقتی به محور اول توجه میکنیم، محور اول که سیاست سرکوب هست، این سرکوب ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. الان دیگه میشه گفت که روی همه بخش های جنبش مدنی ایران، جنبش سیاسی ایران، جنبش ملی ایران و جنبش دانشجویی این سرکوب متمرکز است. ما در این هفته گذشته شاهد احضارهای گسترده فعالان مدنی هستیم، فعالان سیاسی هستیم، فعالان و زندانیان سیاسی که قبلا دستگیر شده بودند و در جریان اوایل سال به نام نمیدونم اف آزاد شدن دوباره همه رو دارن دستگیر میکنن. این دستگیری ها خیلی شدید هست. جدا از دستگیری ها، ما شاهد فشار سنگین هستیم برای تبلیغ حجاب یا حفظ حجاب از شیوه های مختلف. یعنی فشار سنگینی هست روی مسئله مهار آزاد پوشی، در حالی که شکل و شمایل شهرهای ایران یا بخش های مختلفی از زندگی مردم عوض شده و دیگه کسی حاضر نیست، بخصوص نسل جوان حاضر نیست که زیر این پوشش بره. بنابراین محوری دیگه نسل محورهای سرکوبشون فشار سنگین برای تحمیل حجاب هست. حالا بحث های مختلفی درش وجود داره. همزمان با احضارهای فعالان و از اون طرف سرکوب جنبش مدنی ایران یا سرکوب این نافرمانی مدنی، شاهد سرکوب خشن جنبش دانشجویی هم هستیم. ما سیاست تعلیق ها رو ببینیم که به شکل گسترده داره ادامه پیدا میکنه و به این تعلیق ها باعث شده که اینجا اونجا با مقاومت های جدی روبرو شه. جنبش دانشجو از خودش مقاومت نشون میده. با این حال این سیاست سرکوب، یعنی بالا بردن وزن حراست در دانشگاه خیلی بالا گرفته، تهدید دانشجوها به اینکه نیروهای لباس شخصی رو وارد میکنه. نیروهای شخصی نیروهای به قول معروف سیاه‌جامگان فاشیستی هستن، نیروهایی هستن که مثلا الگو برداری شده از این جنبش های فاشیستی. این هستش که حکومت از این نیروها استفاده میکنه در سرکوب جنبش دانشجویی. جدا از سرکوب جنبش مدنی و بخصوص جنبش زنان و جنبش دانشجویی، ما شاهد این هستیم که در هفته گذشته حتی مزار شهدا هم خاری در چشم حکومت بوده و حکومت از اینکه مزار شهدا محل تجمع، محل همگرایی، محل همبستگی هست به شدت وحشت کرده. اینه که ما میبینیم که اخبار خیلی گسترده‌ای داره پخش میشه که حمله کردن، سنگ قبر شهدا رو در هم شکستن، تلاش میخوان بکنن که مزار جینا امینی، جینا مهسا امینی، دخت ایران رو به هم بزنن که اونجا محل تمرکز و تجمع نباشه، که خودش باعث اعتراض خیلی گسترده‌ای شد توی رابطه. و جدا از اینکه به مزار شهدا حمله میکنن، فشار سنگینی رو خانواده ها دارن میارن. چرا؟ برای اینکه این مسئله همبستگی خانواده ها، این هم خاری در چشم حکومت هست و تلاش میکنه حکومت این قضیه را به شکلی مهار کنه. این هم از اون محور هاست. پس بنابراین جدا از مسئله سرکوب جنبش مدنی به جنبش زنان به دانشجویی، ما شاهد حمله به خانواده ها هم هستیم که خیلی گسترده هست این رابطه. اما در کنار سرکوب جنبش زنان به جنبش دانشجویی به جوانان، اون نکته دیگه که خیلی برجسته است سرکوب ملیت هاست. در اینجا میبینیم که تو هفته گذشته شاهد لشکرکشی گسترده حکومت به کردستان هستیم. بمباران کوههای مناطق مختلفی هستش که مثلا میبینیم که این قرارگاه شهرام فر، قرارگاه بیت سپاه بیت المقدس، حملاتی را در کوهستان کوسالان در شهرستان سرباباد استان کردستان انجام دادن. حملاتی هست به مناطق کوهستانی شهرهای کامیاران، سرباباد و مریوان کوهستان کردستان. و میبینیم که این رزمایش حتی تو مناطق حفاظت شده محیط زیستی داره انجام میگیره به بهانه اینکه ما میخوام اونجا پاکسازی کنیم. یعنی سپاه داره مناطق در هم میشکنه، شگیای اونجا رو به هم میریزه، برای این به این بهانه که میخوان اونجا را علیه مثلا احزاب کرد، مسلح کرد اقدام کنیم. در حالی که واقعیتش هستش که در تمام طول جنبش جینا ما شاهد این بودیم که حتی یک گلوله از سوی احزاب کرد شلیک نشده و به شدت با این قضیه مخالف بودن و خودشون را در کنار جنبش مدنی ایران قرار دادن. و روشن هستش که اون فشاری که داره میاد روی اونا، این فشار چه حالا فشار نظامی هست، چه فشاری هست که روی دولت عراق و دولت اقلیم داره میاد که اونا مجبور کنن اونا را که احزاب کرد را خلسه را کنن، در حالی که احزاب کرد سلاحی را که اونجا در اختیار دارن سلاحی است که برای دفاع از خودشونه. به اونا هیچ اقدام مسلحانه انجام ندادن، چون جمهوری اسلامی به هیچ منطقی چیز نیست، پایبند نیست، به یک نوع سیاست زورگویانه‌ای داره در پیش میگیره. به نظر میرسه که همون سیاستی که به شکلی دوره ترکیه در مورد فعالان کرد در کردستان ترکیه داره، جمهوری اسلامی هم میخواد از همون سیاست پیروی کنه و فشار سنگین رو تو این رابطه بیاره. فکر میکنه با این قضیه به جایی میرسه و به شکلی هم میخواد گروه های و احزاب مسلح کرد به واکنش بکشونه تا بتونه با نظامی کردن فضای سیاسی ایران فشار سنگینتری را در روی جنبش جامعه مدنی ایران و جنبش مبارزات ایران تحمیل کنه. به نظرم این هدف های خاصی داره. در اینجا مسئله سرکوب فقط کردستان هم نیست، ما میبینیم که در مورد بلوچستان هم ما شاهد اعزام، در چند روز گذشته شاهد اعزام نیروهای ضد شورش از شهرهای استان کرمان بودیم به سوی زاهدان. ورودی‌های شهر تحت اشغال خودشون در آوردن، تمرکز ویژه آوردن، حتی در نماز جمعه هلیکوپتر به حرکت در آوردن بر بالای نماز، مراسم نماز جمعه، انگار اونجا عملیات نظامی میخوان بکنن، در حالی که نماز جمعه خب یک اقدام دینی هست، ملت میخوان برن نماز بخونن، کاری به کار ندارن. ولی خودی که نماز جمعه اونجا هم خاری در چشمشون شده، نشون دهنده اینه که حتی از مقاومتی که در بلوچستان صورت میگیره همونطور مثل مقاومتی که در کردستان صورت میگیره به شدت وحشت زده هستن. بنابراین ابعاد این سیاست سرکوب یک نوع همه جانبگی داره، رو همه بخش های جنبش متمرکزه، یعنی هم روی جنبش جامعه مدنی، هم روی جنبش زنان، روی جوانان، دانشجویان و ملیت ها، و این محورهای مقاومت را هرچه بیشتر دارن گسترش میدن. حتی شاهد هستیم که در روی زندانیانی که در زندان هستن، محکومی را خودشون میگذرونن، اونجا هم براشون پرونده سیاسی جدید میکنن، فشارهای جابجایی میکنن و از این طریق سعی میکنن که بتونن این فضایی را ایجاد کنند که فضای ترس و وحشت و رعب و به این ناامنی شخصی ایجاد کنند توی فعالان سیاسی، فعالان مدنی، تا بتونن این فعالان را از فعالیت ادامه فعالیت باز دارن. بنابراین این محور اصلی سیاست سرکوبش هست که فضای یأس و ناامیدی را حاکم بکنه، ترس را حاکم بکنه، به اقتدار خودش نشون بده. خب این محور اول، یعنی محوری که سرکوب است. ولی همزمان با سرکوب محور دومی که رژیم داره پیش میگیره برای حفظ خودش، تحکیم پایه خودش. حاکمیت اینه که بعد از اینکه این جنبش رژیم شکل گرفت، ریزش در درون پایه‌های حکومتی خیلی بالاست. حتی آمارهایی داشتیم که مثلا در سپاه اصفهان یا نیروی ارتش اصفهان تا 60% تو نظرسنجی‌های خودشون درونی انجام داده بودن، گفته بودن اینا همراهی نخواهند کرد در مراحل باشه. و دیدیم که دو هفته گذشته من توضیح دادم که خامنه‌ای در سخنرانی خودش تاکید کرده بود رو هسته‌های مقاومت مردمی در خیابان، یعنی نشون میداد که بیشتر میخواد به اون سمت یک نوع سرکوب فاشیستی پیش بره، چرا مطمئن نیست که نیروهای متشکل نظامی و مسلح در شرایط خاصی واکنش رو که اینا دوست دارن انجام بدن. بنابراین تلاش داره میکنه که روی نیروی پایه خودش، اون 5-6% یا 10% که نیروی خودش هست، مستقر بشه و اونا رو در کنار خودش داشته باشیم. با توجه به این که میبینیم که انتقادات شری شدیدی از طرف اون بخش از اپوزیسیون درونی رژیم که با این سیاست های خامنه یا هسته سفت قدرت و این سیاست مصباحی ها مخالفه، اونا یک شکل تعرضی گرفتن. ما وقتی به رسانه های اصلاح طلبان و اعتدالیون و سازندگی رو نگاه میکنیم یا به سخنرانی ها رو نگاه میکنیم، نشون میده که اونا به شکل تعرض تری فعال شدن. یعنی سخنانی را که خاتمی مطرح میکنه، تو صحبتاش مطرح میکنه که این راهی که داریم میریم راه بنبسته، به حاکمیت گوش شنوا نداره، یا انتقادات گزندهی که حسن روحانی میکنه. چون حسن روحانی یک فعالیت خاصی رو در پیش گرفته در هفته های اخیر، میبینیم که مثلا مرتب نشست، مثلا نشست با اعضای کابینه سابق، نشست با استانداران، نشست با نمیدونم اعضای پارلمانی که در دوره اون بودن، به این نشست ها درش هی سخنرانی میکنه و موضع گیری میکنه. با توجه به اینکه حاکمیت مجبور شده تو سیاست خارجی عقب نشینی کنه یا تو سیاست داخلی در زمینه ارز شکست سنگین خورده، میاد میگه خب این حرفایی که شما میزنید حالا چی میگین، یعنی به شکل تعرضی وارد شده. به خود این حاکمیت رو وادار کرده که برای اینکه این حرفایی که این اپوزیسیون درونی رژیم میزنن روی پایه خود حکومت، این پایه 10% حکومت تاثیر منفی نظره، یک سیاست تبلیغاتی خیلی توجیهی خیلی گسترده ای را راه انداختن. بنابراین حفظ همراه نگه داشتن پایه حمایتی یکی از محورهای مهم دستگاه ولایت برای اینکه بتونه اون نیرو رو در کنار خودش داشته باشه. به این برنامه های مختلفی رو انجام میده. مثلا این سفری را که رئیسی به ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا کرد، در پوشش خبری که اینا گذاشتن و بعد بحثایی که هولش را انداختن، توییت هایی که زدن توی رابطه، یکی از محورهای اصلیش این بود که آره ما مثلا در اونجا رفتیم و میخوام ببینیم چقدر در اونجا محبوبیت داریم، چه صحبت هایی کرده، حتی از اون احترامی که برای راول کاسترو مردم قائله از اون داره سوء استفاده میکنه برای اینکه بگه اون درباره ما چی گفت، به این بتونه پایه حمایتی خودش رو جلب کنه. روشنه که مردم به اینا اعتنایی نمیکنن، حتی نگاه نمیکنن به تلویزیون رژیم. یعنی هدف برنامه های تلویزیون رژیم و هدف شبکه های رسانه ایش و حتی توییت هاشون عمدتا نیروی خودشون هست. یعنی در اونجا وقتی نگاه میکنید تبلیغات، آدم نگاه میکنه به دقت، میبینه برای مردم چیزی نمیخوان بگن، میخوان اون پایه حمایتی خودشون بیده که آقا ما مثلا در نیکاراگوآ از ما اینطوری استقبال کردن، در ونزوئلا اینطوری استقبال کردن، در کوبا اینطوری استقبال کردن. حتی برای اینکه این پایه حمایتی خودشون رو بتونن حفظ کنن و نمیتونن مثلا اون صحبتایی رو که جواد ظریف مده بود مطرح کرده بود در رابطه با برجام و تقریبا افشا کرد که اون برجام تا کجا پیش برده و چرا خامنه ای صرفا به خاطر اینکه این به نام اینا تموم نشه قبول نکرد که اون امضا بکنه، مثلا افرادی رو بردن مثلا علی نژاد یا پریسا نصرآبادی که از محور مقاومت، چپای محور مقاومتی هستن که با رسانه های رژیم همکاری میکنن، اونا رو آوردن که اونها بیان در مقابل ظریف صحبت کنن، به این بتونن به پایه رژیم امید بدن. یعنی حتی حاضرن که برن از چپ های محور مقاومتی استفاده کنن برای توجیه نیروهای خودشون. چون وقتی اون بحثا رو گوش میکنی، اون بحثا برای مردم جذابیت نداره، بسیار از مردم نه اینا رو نگاه میکنن نه گوش میکنن، وقتی هم گوش بکنن مسخره میکنن، ولی نشون میده که هدف اینا حفظ اون نیروی پایه خودشون و جلوگیری از ریزش اونا در همشکستن اعتقادی درون اعتقادی اون است. بعد از طرف دیگه میبینیم که اینا حتی مثلا برای اینکه بتونن این پایه رو حفظ کنن، اون نماینده تبریز که مسئله چی میگن خودروهای شاسی بلند برای حفظ وزیر سمت بخشش کرده بود، نمیشه از 70 تا خودروی شاسی بلند بخشیده بود به این نماینده ها که اونا رأی بدن به نفع اون، حتی اونا ممنون صحبت کردن، 3 روز مثلا میکروفونشو بستن، که خود این نشون میده که حتی تا اونجا نگرانن که افشای بعضی از این گندکاری های خودشون در بین نیروهای خودشون میتونه مسئله ایجاد کنه و به خاطر این حاضرن که حتی میکروفون یه نماینده رو که لازم قانونی نمیتونن این کار انجام بدن ببندن. این مسئله ایست که به نظرم خیلی مهم هستش. بنابراین پایه دوم سیاست رژیم حفظ اون پایه حمایتی خودش، جلوگیری از ریزش خودشون، جلوگیری از بحران شدن اون، چون اگر اونا بحرانی بشن رژیم دیگه تعادل خودش رو از دست میده، برای اینکه خود نیروی اپوزیسیون درونی رژیم کاملا در مقابلش وایساده، یه نوع ائتلافی بین مثلا تیپای مثلا میرحسین موسوی، تاج‌زاده، خاتمی و حتی روحانی به شکل داره شکل میگیره تو این ائتلاف، به این ائتلاف است که اینا رو نگران میکنه. از اون برم که جنبش مردمی با قدرت داره میاد جلو که اونم نگرانش میکنه، بنابراین این پایه حمایتی رو نداره شش کلا در هم خواهد شکست. این محوری هست که به نظرم جوده محور دوم. محور سومی که حکومت روش تاکید داره کاهش تنش در جبهه‌های خارجی است. این کاهش تنش رو خب ما در ماه‌های اخیر می‌بینیم بعد از اینکه توافقی که زیر فشار چین بین ایران و عربستان شکل گرفت، حالا دیگه مقدمات مبادله سفیر و تحویل سفارت رو دارن انجام میدن، هم اون کاری که رژیم در مورد بحرین و امارات انجام داد و حالا مذاکراتی که از طریق عراق دارن در مصر انجام میشه که اونم داره به جایی میرسه، و جدا از این قضیه در مورد کشور همسایه که سیاست پایین کشیدن فتیله اون تعرض سیاست خارجی یا ماجراجویی های سیاست خارجیش هست، فتیله رو مجبور شده پایین بکشه و از اون عمق استراتژیک عقب نشینی کنه، این رابطه که خیلی مشخص است داره عقب نشینی میکنه، و همزمان اون عقب نشینی که در برابر کشورهای غربی در مقابل آمریکا در انجام میده. خب تا حالا تقسیم میشد مذاکرات با آمریکا. جالبه که همه جا آمریکا این مذاکرات را تقسیم میکرد، چون برایش مثلا مهم نبود یا تمایل نداشت. جمهوری اسلامی التماس میکرد و همه طریق مرتب هم مطرح میکرد که ما داریم میریم مذاکره کنیم، داریم فلان میکنیم، کار میکنیم، چون براش مهمه که تو این زمینه به شکلی آمریکا رو بیاره وارد مذاکره بکنه، اروپا رو وارد مذاکره کنه. و از این حالتی که وجود داره، بخصوص اون حالتی که جمهوری اسلامی در کنار پوتین قرار گرفته تو جنگ اوکراین، از این به قول معروف دام بیاد بیرون و به شکلی بتونه با اینا همکاری کنه. دیدیم که اینها با اروپایی‌ها بر سر مبادله گروگان‌ها همکاری کردن، با آمریکا الان با وساطت پادشاه عمان دارن توافق میکنن که گروگان‌ها را و زندانیان را با هم مبادله کنن، و از اون طرف توافق نانوشته رو دارن انجام میدن که ایران به پول‌های خودش در کره جنوبی و در عراق دست پیدا کنه. بالا صحبت از این شده که وزیر خارجه عراق مطرح کرده که اون 2,700,000 یورو یعنی 3 میلیارد دلاری که ایران از ایران طلب داره، ما اینا از طریق پرداخت به عربستان برای سفر حجاج و برای خرید بعضی از کالاها داریم میدیم و یا بخشی از اون رو فرستادن به بانک‌های قطری که از اونجا وارد ایران بشه. به شکلی بنابراین این حتی برای اینکه بتونه تامین کنه اون نیازهای دستگاه سرکوب خودش، نیاز به این پولا داره، به امکاناتی از این طریق، یا برای اینکه بتونه اون نیروی پایه خودش حفظ کنه به این پول نیاز داره، چون این پول نیست که بشه توی اقتصاد ایران کاربرد داشته باشه. اقتصادی که اقتصاد ورشکسته است و طبق گفته‌های سعید لیلاز که خودش یکی از اقتصاددانان رژیمی هست یا درون حکومت هست، حالا رژیمی به مفهوم حکومتی نیست، مفهومی که به گرایش اپوزیسیون درون حکومت برخوردار داره، مطرح کرده که میزان پولی که چاپ شده از زمان ناصرالدین شاه تا دولت روحانی معادل میزانی هست که تو این 23 ماه دولت رئیسی ابراهیم رئیسی چاپ شده. یعنی تا این حد ارزش پول رو نابود کردن، فقط با چاپ پول دارن کشور اداره میکنن که به این نیاز خیلی جدی دارن که بتونن بخشی از پولهایی را که در خارج دارن، مثل پولهای بلوکاشده ایران در عراق یا در کره جنوبی، در دیگر کشورها را پس بگیرن. به این خاطر رژیم خیلی حاضره که امتیازهای زیادی بده، به مذاکرات رو با آمریکا داره انجام میده، علیرغم اینکه هی داره تلاش میکنه که این مذاکرات اینطوری است اونطوری است، که باعث شده که اون جناحهای درونی رژیم حملات خیلی شدیدی بهشون کنن. چون واقعیت نیستش که اون توافق که ظریف روحانی یا عراقی انجام داده بودن تو هم اسفند ماه دو سال پیش میتونستن اینا امضا کنن، اون توافق خیلی بهتر از این توافقاتی است که الان داره انجام میدن، و این نشون میده که حاکمیت از چقدر مجبور به عقب نشین شده. و حتی صحبت هایی که چند روز پیش خامنه ای کرده بود که شما میتونید توافق کنید ولی زیر ساخت های هسته ای رو حفظ کنید، در حالی که زیر ساخت های هسته ای تو توافق برجام حفظ شده بود. یعنی ایران اجازه داشت غنی‌سازی و 3.5% را انجام بده، تمام زیر ساخت های خود رو حفظ بکنه و از طریق این انرژی هسته ای برای تامین نیازهای بخش های درمانی استفاده کنه. اون چیزی بود که چیز تازه نیست، ولی برای اینکه نیروهای درون خودشون راضی نگه دارن میان رهبر رژیم یک چیزایی میگه که اصلا نشون میده که اصلا هدفش اینه که فقط بتونه به اینا بگه که ما عقب نشین نکردیم، همه رو حفظ کردیم، فلان کردیم، در حالی که یک عقب نشینی دیگه نرمش قهرمانان نیست که دیگه پشتک باروی قهرمانان زده تو این رابطه. بنابراین محور سومی هم که وجود داره اینه که رژیم داره در مورد سیاست خارجی دست به عقب نشینی میزنه تا بتونه هم از طریق چی میگن میزانی از این پولها رو برگردونه، هم فشار سیاست خارجی رو کم بکنه. همونطور که مثلا همکاری با عربستان باعث شد که سیاست مثلا تلویزیون مثل اینترنشنال به شکلی تغییر کنه، فضاش عوض بشه، همینطور با کشورهای اروپایی وقتی که مثلا اینا بیاد با بسیار از کشورها مذاکره میکنه بر سر گروگان‌ها یا بر سر مسائل دیگه، خب اون فشاری رو که در اونجا هم اینا انجام میدن از طریق نیروهای فعال سیاسی خارج کشوری یا همکاریایی که با اونا میکنن کاهش بدن. این اون نکته ایست که به نظر من خیلی مهم است. بنابراین سیاست رژیم این سپایه اصلی رو داره. خب الان سوال این هستش که در مقابل این سیاستی که رژیم داره انجام میده، مردم تو چه شرایطی هستن؟ چون واقعی هستش که الان در ایران دو تا نیروی اصلی در مقابل هم قرار گرفتن، هستی سفت قدرت جمهوری اسلامی و نیروی مردمی. این نیروی مردمی و ویژگیش اینه که این نیروی مردمی فعلا یک نیروی مستقل هست، نه از اپوزیسیون درونی رژیم حمایت میکنه یا همکاری میکنه، نه با اپوزیسیون خارجی رژیم. یعنی اون بحثایی که در چند ماه گذشته بود به بعضی تلاش میکردن که این اپوزیسیون خارجی رژیم، بخصوص اپوزیسیون جناح راست، یعنی جناح راست و تمام نیروهایی که خواهان حفظ ساختار قدرت در ایران و تغییر سیاسی کم به قول معروف کم اثر هستن یا کم با تکان کم هستن، اونا فکر میکردن که خب رهبری دارن، چه سلطنت طلبان، چه مجاهدین، چه حتی جمهوری خواهان، اونا تلاش میکردن خودشون به عنوان نیروهای فعال در این مسئله نشون بدن. ولی خب این با رشد جنبش، با تعمیق جنبش، این مسائل به شکلی به هم خورد و الان ما شاهد جنبش، یعنی به خود وایستادن جنبش هستیم. این جنبش توده‌ای که داره شکل میگیره، به این جنبش راه خودش میده، شعارهای خودش میده، خواستهای خودش مطرح میکنه و وابسته یا حتی تحت تاثیر اپوزیسیون درونی رژیم یا اپوزیسیون بیرونی رژیم نیست. به نظر نکته مهمیه. حالا این نیرو چطوری خودش میتونه تبدیل بشه به یک نیروی اپوزیسیون، یه بحث جداگونه است. وقتی ما نگاه میکنیم به حرکتایی که در هفته گذشته انجام شده، نشون میده که این جنبش علارمی که بروز خیابانی نداره ولی جنبش به شدت فعاله. ما تو هفته گذشته شاهد ترمن اعتراضات مستمر بازنشستگان مخابرات بودیم، اعتراضات یک شنبه های بازنشستگان تامین اجتماعی فرهنگی بودیم، شاهد اعتراضات بازنشستگان لشکری و کشوری بودیم. به شکلی اعتراضات بازنشستگان الان دارن هماهنگتر عمل میکنن. یعنی ما بازنشستگان، چون این صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مخابرات، هر کدوم خود نقش و جایگاهی دارن. این صندوق ها تقریبا میشه که غارت شدن توسط دولت و توسط شرکت هایی که وابسته به اونا هستن، به اون باند مافیایی که درش قدرت داره. و این بالاخره نیروهای خود بازنشستگان میدونن که در صندوق ها چه میذاره، هرچند که در این صندوق ها نه یک کارگر حضور داره نه یک بازنشسته وجود داره، از طرف اون کسایی که تا حالا پرداخت کردن هیچ نقش و حضوری ندارن. و از اون ور باندهای مافیایی قدرت هستن به اضافه دولت، که دولت بدهکار اصلی به این صندوق ها هست و حتی پول بازنشستگان هم میگیرن و به اون شرکت های زیر مجموعه میدن برای نمیدونم قارت های کنجا انجام گرفته و عملا نمیتونن اونطور که باید شاید به نیازهای بازنشستگان برسن، به اون بازنشستگانی که سالها حق بازنشستگی پرداختن برای اینکه بتونن زندگی آرامتری داشته باشن، برای اینکه بتونن در این شرایط سن و سالشون از بهداشت رایگان برخوردار باشن، از یک زندگی آرام برخوردار باشن. و حتی میبینیم که همین الان مستمری ماهانشون رو به سر فرصت پرداخت نمیکنن تو این شرایط تورمی وحشتناک و بخش هایی از اون درآمدشون حتی کاهش هم دادن. بنابراین ما شاهد این هستیم که جنبش بازنشستگان به عنوان جنبش سراسری که بخش های مختلف دارن، بخش مخابرات، بخش فولاد، بخش تامین اجتماعی و فرهنگی، بخش لشکری و کشوری دارن با هم همسو میشن، هماهنگ میشن، اعتراضاتشون هرچند هنوز پراکنده است، جداگونه است، ولی خب این چشم اندازی وجود داره که بشه اینا رو به هم نزدیک کرد. بنابراین ما تو این هفته شاهد این اعتراضات بودیم که به نظرم اعتراضات بسیار گسترده ای بود. همزمان تو این روزها با توجه به اینکه اینها اون سیاست صرفه‌جویی که دارن بسیاری از نیازهای محلولان رو حذف کردن تو این برنامه بودجه جدیدشون، بودجه سال 1402، و این باعث خشم محلولان شده. شاهد چندین روز اعتراضات محلولان توی هفته گذشته بودیم، چرا؟ برای اینکه یک محلول نیاز داره برای اینکه مسکن مناسب داشته باشه، راه به قول معروف جاهایی که میره بتونه از امکاناتش استفاده کنه. یعنی به نظرم زندگی معلولان زندگی است که باید دولت بسیار از هزینه های زندگی اونا را و امکانات و زیر ساخت های زندگی اونا را تامین کنه و اینا را اومدن حداقلی هم که در بودجه های سال قبل، سالهای قبل بود، حذف کردن. و این باعث شده که یک اعتراض خیلی شدیدی صورت بگیره و به نظرم نکته خیلی مهمی است و باعث با این روی این قضیه حمایت گسترده ای انجام بشه تا جلوگیری کنن از این حالتی که بی‌اعتنایی که وجود داره به جامعه معلولان ایران که به دلایل مختلف معلول شدن. اونم یک کشوری که با حجم بالای تصادفاتی که داره انجام میگیره، با این خیابان جاده هایی که ایمن نیست و با پراید هایی که عرابه های مرگ هستن، ما سال به سال بر تعداد معلولان افزوده میشه. حالا جدا از اون معلولانی که معلولان به قول معروف ارسی هستن، خیلی از معلولان بر اثر همین حادثه و اتفاق افتادن یا کسایی که در جنگ معلول شدن. بنابراین این چیزی است که زندگی معلولان زندگی است که بایستی دولت و تامین اجتماعی به اونا برسه و به اونا را حذف نکنه. بنابراین این هم یکی از جنبه های اعتراضات مطرح بود. نکته دیگه که تو اعتراضات این هفته دیدیم، این اعتراضاتی بود که برای کمبود آب هست. یعنی اون سیاستی که رژیم داره در مورد جابجایی آب‌ها، سدهایی که ساخته و فشارهایی که آورده بر متن خشکسالی مستمر، باعث شده که بسیار از مردم از آب آشامیدنی محروم باشن. و خود گسترش تهران، شهری که مثلا ظرفیت فقط 3 میلیون نفر داره، تأمین 3 میلیون، 10 میلیون، 12 میلیون درش زندگی میکنن، دیدیم که تو این حادثه‌ای که در سد کرج اتفاق افتاد بخشهایی از تهران آب نداشت تو هفته گذشته. این خودش بحرانی بود که میتونست تبدیل بشه به یک بحران سراسری. اگه مثلا به جای 4 روز 10 روز طول میکشید، حتما یک بحران گسترده ایجاد میشد. اینجا اونجا میبینید که اعتراضات گسترده ای داره مسئله آب هست. حتما این فیلم هایی رو دیدین که مثلا زنان جنوب کرمان دارن اعتراض میکنن که ما تو مثلا توی 20 روز یک بار آب به ما میرسه، نمیتونیم نیازهای خودنا تامین کنیم تو این رابطه. و حتی تهدید کردن که اینطوری باشه ما واسه خودنا بکشیم یا خودنا آتیش بزنیم، چون نمیشه زندگی کرد. بنابراین این اعتراضات آب هم به نظرم یکی از مواردی است که ما در چارچوب این حرکت ها داریم ببینیم که اعتراضاتی است که میشه گفت که این مجموعه اعتراضات، اعتراضات مطالباتی مردم هست. در کنار اعتراضات مطالباتی مردم، ما اون شاهد رشد و جنبش سراسری دادخواهی هست. اون وحشتی که رژیم داره، من توی قسمت اول در مورد سرکوب مطرح کردم که اینا میان به مزارها حمله میکنن، علتش این هستش که مزار شهدا جایی برای تمرکز به همگرایی و همبستگی است. ما این نمونه را در هفته گذشته دیدیم، شاهد گرد همایی مادران شهدای کردستان و خانواده‌های شهدا بودیم بر مزار ژینا. چرا؟ برای اینکه حاکمیت در اونجا، شهرداری در اونجا تلاش کرده بود که بر اون کار خصلت کاربردی اطراف مزار ژینا رو عوض کنه تا تمرکز رو اونجا ایجاد نشه، دورش فضا کمتر باشه، اونجا قبر بسازن. به شکلی خود این که تلاش کردن با واکنش خیلی شدید روبرو شد، واکنشی که به نظرم بسیار شکومند بود. مردم از جاهای مختلف، خانواده‌ها اومدن جمع شدن اونجا، با مادر ژینا امنی و پدر ژینا امنی اعلام همبستگی کردن. از اون طرف همزمان با اینکه رژیم تو سیاسی سرکوبگرانش حمله کرد، دو تا اتوبوسی را که حامل خانواده‌ها بودن دستگیر کردن، اینا را 40 نفر را دستگیر کردن. خود این دستگیری باز باعث شد که مردم کردستان، بخصوص مردم سقز، با اعتصاب عمومی که انجام دادن اعتراض خودشون نشون دادن. به این همبستگی، به نظرم همبستگی بسیار درخشانی بود. یعنی این نوع همبستگی رو که ما دیدیم، همبستگی بسیار جالبی بود که مردم سقز نشون دادن با مردم، با خانواده های شهدای کردستان و خانواده های که رفته بودن بر سر مزار ژینا امنی. یعنی به نظرم اینجا میبینی که ما شاهد یک نوع حرکت مبارزاتی از طرف دادخواهان هستیم که به نظرم حرکت بسیار درخشانی بود. این جنبش دادخواهی خب محدود به مسئله کردستان نبود. ما در هفته گذشته که سالگرد تولد کیان پیرفلک بود، شاهد یک نوع همبستگی با اون خانواده هم بودیم. همبستگی که اینقدر جمعیت زیاد شد که رژیم راه را بسته بود، در اونجا تصادف ایجاد شد و تو این تصادف یه مأمور افسر نیروی انتظامی کشته شد که اینا انداختن به گردن پویام مولایی، پسر عموی مامونیر مولایی، مادر کیان پیرفلک. به شکل جنایتکاری نه، اون پسری که اومده بود از ماشین پیاده شده و که بگه مثلا این تصادف چجوری بوده، اونا به رگبار بسن و کشتنش. اینجا نشون دهنده اینه که چرا چقدر رژیم وحشت داره از یک نوع همبستگی که داره ایجاد میشه. یعنی همبستگی بر سر مسئله تولد کیان پیرفلک نه فقط در ایزه انجام گرفت که به شکل خونینی پایان پیدا کرد و باعث شهادت اون جوان شد و مرگ اون افسر نیروی انتظامی، که اینا همشون مقصرش دولت هست که اون همه نیروی نظامی وارد کرده، ورودی های شهر را بسته. که برای چی؟ برای اینکه مردم میخوان برن با یه خانواده اعلام همبستگی کنن، یه کار بسیار عادی و طبیعی. حتی به لحاظ دینی هم که خودشون اعتقاد دارن، باعث من خب یک عده‌ای میخوان برن تولد پسر یک کسی را که کشته شده به شما کشتید، در کنار اونا باشن، چرا در کنار مردم نمیخواد؟ یعنی از همبستگی مردم وحشت دارن. حالا این همبستگی برای در رابطه با کیان پیرفلک خب شکل جهانی گرفت. بسیاری از شهرهای جهان هم مراسم تولد رو برگزار کردن و خود این همبستگی که بین داخل و خارج هم ایجاد میشه، از اون چیزهایی است که رژیم را به شدت وحشت زده میکنه تو این رابطه. این پس بنابراین جنبش دادخواهی یک جنبشی است که شکل همبستگی به خودش گرفته و این همبستگی خاری در چشم رژیم هست و رژیم از این وحشت داره. در کنار جنبش مطالباتی که گفتم بازنشستگان، بخش‌های کارگری انجام میدن، ما تو هفته گذشته شاهد جنبش دادخواهی بودیم. از اون بعد در کنار این حرکت ما مبارزات دانشجویان می‌بینیم. ما در تمام هفته گذشته اون فشاری را که رژیم داره میاره که مسئله حجاب اجباری را در دانشگاه‌ها پیش ببره، یا اون همکاری و همسویی را که دانشجویان داشتن در مبارزات خودشون توی این هفته‌های گذشته، اونا را تنبیه کنه از طریق تعلیق‌ها، این با مقاومت جدی روبرو شده. این مقاومت از طریق تجمعاتی که دانشجویان داشتن، از طریق اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که این تشکل‌های صنفی نوشتن و همه جا اعتراض کردن به این قضیه، خودش نشون داد. و در آخر نمونه خودشون ما در چند روز گذشته شاهد تحسن بسیار درخشان دانشجویان دانشگاه هنر بودیم، چون اونجا بهشون پیامک رسیده که شما کسی که بدون مقنعه باشه به دانشگاه راه نمیدید. و این باعث شد که دانشجو جمع بشن، تحسن کنن، اعتراض کنن به این شیوه برخورد به مقاومت خودشون را سازمان بدن. این مقاومت ها به نظرم مقاومتی است که نمونه وار هست، درست در اوج سیاست سرکوب رژیم، در اوج اعذارها، در اوج تعلیق ها، میبینیم که وقتی که این چنین مقاومتی صورت میگیره نشون میده که ظرفیت و پتانسیل جنبش تا چقدر بالاست و این به نظرم نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه کنیم. بنابراین جنبش دانشجویی هم داره از خودش مقاومت نشون میده در کنار جنبش دادخواهان، در کنار جنبش مطالباتی. از اون بر ما در جنبش مردمی وقتی نگاه میکنیم شاهد جمعه های اعتراضی زاهدان هستیم. این جمعه های اعتراضی زاهدان یعنی اینقدر موضوع جدی شده که به بخصوص صحبت هایی که مولوی عبدالحمید مطرح میکنه، یعنی مولوی عبدالحمید خواستای را مطرح میکنه که بسیاری از این خواستا خواستای جنبش جیناست و از اون موازه خودش به شدت تو خیلی از موازهی که خودش به عنوان یک روحانی سنی داشته عقب نشینی کرده. کسی است که به شکلی وقتی که میاد از حقوق همه مذاهب دفاع میکنه، از حتی باهایا دفاع میکنه، از حقوق شهروندی دفاع میکنه، از جدایی اینکه دانشگاه مستقل باشه دفاع میکنه. اینا خواسته هاییست که من ازم خواسته هاییست که مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته و این برای رژیم خیلی سنگین تموم شده. تا جایی که اینقدر از این حادثه وحشت کرده، از نقش و نفوذ مولوی عبدالحمید وحشت کرده که اجازه سفر اونو به حج نداد، در حالی که اون سفر به حج که از قبل ثبت نام کرده تایید شده چیزی نبود که با نگرانی داره اونو وجود داره، ولی اینقدر اینا وحشت زده هستن که حتی از سفر حج مولوی عبدالحمید جلوگیری کردن برای اینکه نگران بودن که این ممکنه تبدیل بشه به یک حرکت اعتراضی گسترده. نیرو از کرمان و شهرهای اطراف مثل بم و کرمان وارد کردن، نیروی ضد شورش در اطراف زاهدان. در هر صورت برگزاری مراسم جمعه های زاهدان که حالا دیگه شکل 37 جمعهش هستش داره میگیره، نشون میده که اینم یک بخشی از جنبشی است که در مقاومتی است که داره شکل میگیره، تداوم داره و حکومت نتونسته در مقابلش کاری از خودش انجام بده. به نظرم این نکته بسیار مهمی است. حالا این برامین علارغم سرکوبی که سیاست سرکوبی که رژیم داره در پیش میگیره، علارغم تلاشی که میکنه نیروهای درونی خودش را متحد کنه و علیه مردم بسیج کنه و علارغم آتش بس یا عقب نشینی که در سیاست خارجی داره، رژیم نتونسته بر بحرانی که در اینجا هست مسلط بشه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که داره میبینه اینه که اون نیروهای اپوزیسیون درونی خودش رو به شدت داره دست میده، اونا روز به روز دارن حالت تعرض‌تری به خودش میگیرن و شکل نگران کننده ای هستش که مثلا همین بحث انتخابات که داره مطرح میشه، موندن بر سر اینکه انتخابات رو چگونه برگزار کنن، چون بسیار از این نیروهای اصلاح طلب براشون نامه نوشتن که شما باید به شکل فعال شرکت کنید، اونا گفتن که نظارت استفاوی رو بردارید ما شرکت کنیم، بگرنه شرکت نمی کنیم. و همه اونا رو تهدید کردن که شما حق ندارید که از تحریم انتخابات صحبت کنید. بنابراین تا حد زیادی نگران هست. حتی وزیر کشور مطرح کرده بود که ما میخوام انتخابات پرشوری برگزار کنیم فلان کنیم، چون حضور مردم، حضور اکثریتی مردم نشون دهنده پایه نظام است در این رابطه. بنظرم این نگرانی است که حاکمیت داره از وضعیت خودش که چگونه میشه این وضعیت رو از سر بگذارونه و زیر فشار جنبش مردمی در هم شکستنش. ولی در قسمت جنبش مردمی ما چه وضعیتی رو برسیم؟ ما در درون جنبش مردمی واقعیتش این است که مقاومت مردمی بسیار گسترده است. علارغم این که بعضیا جنبش را فقط در جنبش خیابان می‌دیدن و فکر می‌کنن که جنبش عقب نشینی کرده، ولی واقعیت این است که جنبش مردمی عقب نشینی نکرده. جنبش مردمی تو بخش‌های مختلف خودش داره با قدرت پیش میره، همونطور که من اشاره بار گفتم. یعنی ما در جنبش مطالباتی حرکت‌ها رو می‌بینیم، در جنبش دادخواهی حرکت‌ها رو می‌بینیم، در جنبش دانشجویی حرکت‌ها رو می‌بینیم، در جنبش ملی چه در کردستان و چه در بلوچستان ما مقاومت‌ها رو می‌بینیم. به هیچ کدوم از این حرکت‌ها تو این چند ماه اخیر کاهش پیدا نکرده، بلکه روز به روز افزایش پیدا کرده. ولی مهمترین چیزی که در اینجا وجود داره چی هستش؟ اون هستش که این جنبش هنوز جنبش به هم پیوسته‌ای نیست. این جنبش‌ها جویبارهای جدا از هم هستن. یعنی حتی ما در جنبش بازنشستگان می‌بینیم که بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان فولاد، بازنشستگان لشکری کشوری، بازنشستگان مخابرات نتونستن بین خودشون یک هماهنگی ایجاد کنن و یک تشکل سراسری یا یک هماهنگی سراسری برای سازماندهی حرکتاشون، که این خب ضعف بزرگی هستش. ما از اون ور درسته که در جنبش دانشجویی یک هماهنگی بین دانشجوهای مختلف می‌بینی، ولی هنوز این تبدیل نشده به یک جنبش سراسری یا یک تشکل سراسری دانشجویی که بتونه. درسته که در جنبش معلمان ما این وضعیت رو داریم، ما یک تشکل سراسری، شورای هماهنگی سراسری تشکل‌های صنفی معلمان داریم که نقش برجسته داره در سازماندهی حرکت‌ها، در پیشبرد حرکت‌ها. خب اینجا ما نیاز به این داریم که در درون تشکل بازنشستگان هم چنین همبستگی شکل بگیره، در درون دانشجویان هم چنین همبستگی شکل بگیره، و بعد اون موقع در تشکل‌های سندیکایی هم همین حالت شکل بگیره. اون موقع بایستی بین این جنبش‌ها یک هماهنگی به وجود بیاد که در دل خودش بتونه یک رهبری با پلتفرم‌های روشن و برنامه‌های روشن داشته باشه. این جنبش مطالباتی اگر نتونه تبدیل بشه به یک جنبشی که برنامه سیاسی روشنی را شکل بده و در دل این یک آلترناتیو شکل بگیره، یک آلترناتیوی که بتونه بگه ما در مقابل این حاکمیت چی میخوایم. واقعیت نیستش که خواستایی که مردم دارن خواستایی است که اپوزیسیون راست مطلقا نمیتونه بده. یعنی اپوزیسیون راست درست به همین سیاستای نئولیبرالی که این حاکمیت اجرا میکنه، حالا این حاکمیت بخشای سیاست فاشیستی اعمال میکنه، بخشای نئولیبرالیسم فاشیستی ایجاد میکنه، اعلام میکنه، اونها معتقدن که این مثلا کافی نیست. مثلا رضا پهلوی وقتی که برنامه اقتصادیش رو نوشته بود، برنامه اقتصادیش الگوبرداری از برنامه‌ای بود که کشورهای سه کشور بالتیک انجام دادن، اون کشور اونها یک نئولیبرالیسم خاره، حتی وحشی تر از نئولیبرالیسم آمریکایی یا انگلیسی و تاچری بود تو این رابطه. بنابراین اینجا ما اون اپوزیسیون خارجی نمیتونه نیازهای این جنبش رو برطرف کنه، و در درون خود جنبش داخل هم، یعنی اون نیروی داخل هنوز نتونسته برای خودش بتونه یک پلتفرم روشن، برنامه روشن و نیروهایی که حول اون جمع بشن. این با نقطه سرکوب خیلی نقطه مهمه، سر رژیم داره سرکوب میکنه به طور وحشتناکی تا اون نیروهای با تجربه، نیروهای سازمان یافته یا سازمانگران از بدنه جنبش جدا کنن و نگذارن که یک شکلی از همگرایی ایجاد بشه که این همگرایی بتونه به عنوان یک نیروی آلترناتیو وارد بشه، آلترناتیوی که بتونه خواستها و نیازهای جنبش را هرچی دقیقتر و هرچی بهتر انجام بده. بنابراین بایستی در این را تلاش کرد که این جنبش های مطالباتی، این جنبش های اعتراضی، این جنبش های دادخواهی هرچی بیشتر با هم همگرا بشن، از دل خودشون یک نیروی را سازمان بدن که این نیرو بتونه حول برنامه پلتفرم خودش متشکل بشه، و اون موقع زمینه این که یک اقدام هماهنگ و سراسری شکل بگیره به جنبش و رژیم را به عقب نشینی واداره و زمینه را برای اینکه ساختارهای قدرت توده‌ای در اینجا اونجا دست پایین شکل بگیره فراهم بشه. این ساختارهای قدرت میتونه زمینه یک قدرتگیری مردم در بالا را شکل بده، قدرتی که نوابسته به نیروهای مرتجع داخلی باشه، نه وابسته به نیروهای سلطه‌جوی خارجی باشه. این مسیری است که ما بایستی براش تلاش کنیم. موفق باشید.